رادیوی آزادی
مجله خبری. درود شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت امور داخلی میگوید مفتشان قاتل یک زن تاجیک را معلوم کردند که 26 سال پیش و در زمان جنگ داخلی با ضرب تیر افتمد کشته شده است. وزارت روزی 13 فوریه با نشر یک بیانیه رسمی گفت ماموران میلیسه هنگام تفتیش معلوم کردند یک ساکن 56 ساله جماعت دیهات عبدالواسیو شهر وحدت که در بازداشت است قاتل زن 59 ساله جماعت دیهات رامید بوده است که سال 1995 در زمان جنگ شهروندی به قتل رسیده است. در بیانیه وزارت آمده است که فرد بازداشت شده 12 اکتبر سال 1995 تخمیناً ساعت 19:30 دقیقه به خانه استقامتی زن 59 ساله جماعت دیهات رامید شهر مذکور در آمده با استفاده از اوتومات کلاشنیکوف او را به قتل رسانیده است. وزارت نام و نسب متهم به جنایت و نام قربانی را نگفته است. معلوم نیست متهم را کی بازداشت کردند، ولی در بیانیه آمده است بازداشت شده عضو گروه مسلح ناظم یونسوف، یکی از فرماندهان سابق زمان جنگ داخلی معروف با نام ایشانی ناظم بوده است. طرفداران الکسی نوالنی، پیشوای زندانی مخالفان دولت روسیه، نیت دارند دوبار روشن کردن چراغ‌های تلفن‌های همراه و شمع چراغ حمایت خود را از او نشان بدهند. مقامات انتظامی روسیه گفتند هر کسی که این کار را میکند به جوابگری جنایی کشیده میشود. گروه نوالنی از مردم روسیه خواسته است که ساعت 8 شب چراغ تلفن‌های خود را روشن کرده و 15 دقیقه به سمت آسمان و بنا و حولی ها نگه دارند. برگزار کنندگانش میگویند این یک نوعی اظهار حمایت در روز عاشقان با شعار عشق قوی تر از ترس است و پاسخ به موج بی سابقه زورآوری و سرکوب نیروهای امنیتی در جریان اعتراضهای گذشته مردم است. مقامات نظیر روسیه روز 12 فوریه بر رسانه دستور دادند تمام گزارش ها درباره تظاهرات برنامه ریزی شده به نشان حمایت از نوالنی را پاک کنند، چون می توانند رسانه ها را برای مساعدت در برگزاری تظاهرات به جوابگری بکشند. ارتش ترکیه میگوید جسدهای 13 شهروند کشور را پیدا کردند که آشوبگران کرد آنها را ربوده بودند. حلوسی اکبر وزیر دفاع روز 14 فوریه گفت جسدها را در یک غار در شمال عراق و در جریان عملیات پیدا کردن که روز 10 فوریه آغاز یافت. عملیات بازید اعضای حزب کارگری کردستان است که سالهاست بازید حکومت ترکیه و با طلب استقلال برای کردستان می جنگند. هویت شهروندان ترکیه را اعلان نکردند. به گفته وزیر دفاع حادثه ربودن آن افراد را به دلیل‌های امنیتی تا کنون پنهان داشتند. دو عضو حزب کارگری کردستان را دستگیر کردند و گویا آنها گفتند که 13 نفر لحظه پیش از آغاز عملیات نظامی ارتش ترکیه در منطقه کشته شدند. حلوسی اکر گفته است در عملیات با نام چنگولی و قابدو 48 آشوبگری کرد از جمله 3 عضو بلندپایه آنها را به قتل رسانیدند. در این عملیات 2 سرباز ترک کشته و 3 نفر دیگرشان زخمی شدند. در نزاعی که 10 سالها بین حزب کارگری کردستان و ترکیه ادامه دارد ده ها هزار نفر کشته شدند. در شهر بیشکک پایتخت قرغیزستان صدها نفر با راهپیمایی در مرکز شهر از مقامات خواستند برای مبارزه با فساد و رشوه‌خواری گسترده چاره بیندیشند. تظاهرگران نصف روزی 14 فوریه در نزد ایستگاه راه آهن شهر بیشکک جمع آمدند و سپس به سمت میدان الاتو در مرکز شهر حرکت کردند. آنها در دست شعارهای با این مضمون داشتند که ما ولایت قانون را می‌خواهیم و ما طرفداری آینده درخشان هستیم. تظاهرگران همچنین دادگاه شهر بیشکک را تنقید کردند که بر رایمبک ماتریموف، یکی از منصبداران سابق کمیته گمرک قرغیزستان، جزای سبک داد. ماتریموف که از طرف آمریکا نیستانبه شده است به انتقال غیرقانونی صدها میلیون دلار از قرغیزستان متهم می شود. دادگاه بیشکک ماتریموف را به فسادکاری گناهکار دانست و 3000 دلار جریمه بست. راهپیمایی را حرکت بشتن بشته سازمان داده است. این حرکت در گذشته نیز تظاهرات آسایشته برگزار کرده است و از جمله تظاهراتی را که بازید نتیجه انتخابات صورت گرفت و با استعفای سرانبه جنبیکوف رئیس جمهوری سابق انجامید. وزیر تندرستی ایران از خروج دیگر باره کووید 19 در کشورش هشدار داد که حالا شاید دامن زدن نوی تغییر یافته ویروس شده است. عین زمان رئیس جمهور حسن روحانی به تلویزیون دولتی ایران گفت زنگ خطر چهارمین موج کرونا ویروس بلند شده است. کمش 9 شهر و محله ها را در جنوب و غرب ایران روز 12 فوریه مناطق زیر خطر بلند سرایت ویروس اعلام کردند. سعید نمکی وزیر تندرستی ایران روز 13 فوریه ضمن ملاقات با رهبران دانشگاه های طبی گفته است روزهای سختی می آیند و شما باید برای مبارزه با سرایت سخت نوی تغییر یافته ویروس آماده باشید که متاسفانه به کشور ما سرایت کرده است. به گفته نمکی هفته گذشته 3 نفر از ویروس نخست پیدا شده در بریتانیا فوت دیدند. یکی از آنها زن 71 ساله بود است که به جای سفر نکرده است. از این رو به گفته وزیر تندرستی ایران شاید ویروس به زودی در هر شهر، روستا و خانواده پیدا شود. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
محاکمه دوم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا که به برانگیختن بلوای مرگبار در نزد بنای کنگره متهم شد، روز 13 فوریه با بیگناه اعلان شدن او انجامید. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. هنگام رای‌دهی در سنت آمریکا 57 وکیل به طرفداری گناهکار شمردن ترامپ و 43 نفر مخالف رای دادند. با وجود رای اکثریت بر اساس مقررات، 10 رای دیگر کفایت نکرد که دونالد ترامپ را به برانگیختن بلوای خونین در روز 6 ژانویه گناهکار شمارند. برای قرار مثبت در این زمینه از 32 حصه وکیلان باید رای موافق می دادند. مجلس نمایندگان پلات پایانی کنگره آمریکا دونالد ترامپ را یک هفته پیش از انجام ماموریتش به برانگیختن بلوا و هجوم به بنای کنگره گناهکار دانست. در آن روز صدها نفر از طرفداران دونالد ترامپ صف ماموران پلیس را رخنه کردند و به داخل بنای کنگره وارد شدند. در نتیجه بلوا و ویرانکاری و بی‌سر و سامانی های آن روز 5 نفر جان دادند. در صورت گناهکار اعلان کردن دونالد ترامپ در سند، او دیگر حق نداشت یگان مقام دولتی بگیرد، ولی اکنون میتواند در سال 2024 دیگر باره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. 7 وکیل حزب جمهوری خواه با 50 وکیل حزب دموکرات و وکیلان مستقل پیوستند و به طرفداری گناهکار شمردن دونالد ترامپ رای دادند. محاکمه یکی از آن محاکمه‌های کم سابقه در تاریخ آمریکا شد که وکیلان از جناح‌های سیاسی گوناگون و مخالف به هم به طرفداری گناهکار اعلان شدن رئیس جمهور رأی می‌دهند. دونالد ترامپ بعد خاتمه محاکمه نیز از همصف خود رهبر جمهوری خواهان در سند میچ مکانل یک ضربه سخت خورد. او بالفاصله بعد پایان رای‌دهی گفت هیچ شکی نیست که رئیس جمهور ترامپ عملا و اخلاقا حادثه های آن روز را برانگیخت. آدمانی که به این بنا حمله کردند باور داشتند که دستور و هدایت های رئیس جمهورشان را اجرا میکنند. میچ مکانل گفت که برای بیگناه اعلان کردن ترامپ رای داده، از زیرا به عقیده او قانون اساسی به سند این حق را نداده است که رئیس جمهوری سابق را به جوابگری بکشد. میچ مکانل افزود در صورت گناهکار شمردن ترامپ، سنت آمریکا می توانست در آینده رقیبان علاهدی سیاسی را به صادر کردن قانون شکنی متهم کرده و از حق صاحب شدن به مقام های دولتی محروم کند. این زمان به گفته رهبر جمهوری خواهان در سند، اگر ترامپ در مقامش می بود می توانستند برای عملکردهاش در دادگاه به جوابگری جنایی و یا ماموری بکشند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک بیانیه پس از انجام محاکمه گفته های مکانل را هم ذکر کرد. او گفت هرچند در رای‌دهی نهایی او را گناهکار نشمردند، ولی کسی به ترکیب اتهام شک نداشت. حتی آنهایی که مخالف بودند به مثل مکانل رهبری جناح اقلیت در سند باور دارند که ترامپ در اجرای وظیفه‌اش به کوتاهی ننگاور ره داده است. جو بایدن گفت این فصل غم‌انگیز تاریخ آمریکا به ما یادرس می‌کند که دموکراسی شکننده است و باید همیشه محافظت شود و برای خشونت و افراط‌گرایی در آمریکا جای نیست. و افزود هر یک ما چون آمریکایی وظیفه و مسئولیت داریم که به خصوص رهبران که حقیقت را محافظت کنیم و دروغ را شکست بدهیم. از همین راه ما می توانیم این مبارزه بی‌ادبانه را پایان داده و روح واقعی ملت خود را شفا بخشیم. چک شومر وکیل حزب دموکرات و رهبر جناح اکثریت در سنت آمریکا بعد رای‌دهی بی‌گناه اعلان شدن ترامپ را محکوم کرد و گفت بلوا همچون میراث نهایی و وحشتناک ترامپ میماند و داغ عملکردهای او در تاریخ آمریکا هیچگاه زدوده نمی‌شود. دونالد ترامپ محاکمه دومی خود را یک مرحله دیگری بزرگترین تعقیب بی‌گناهان در تاریخ آمریکا نامید. او در یک بیانیه که هیچ نکوهش عمل کردی بلواگران در آن دیده نمی شود، گفت حرکت زیبای تاریخی میهن پرستانی امریکا را دیگر بار بزرگ می کنیم، اکنون آغاز یافت. در بیانی او آمده است: ماهای آینده من گپی بسیاری دارم که به شما بگویم. من آماده هم که سفری فوق‌العاده یک جای را برای دستیابی تمام مردم ما به بزرگی امریکایی ادامه دهیم. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری امریکا است که دو بار به قانون شکنی گناهگار دانسته می شود. او را ماه فوریه سال 2020 مجلس نمایندگان برای درخواستش از اوکراین برای تحقیق عملکردهای جو بایدن و پسرش گناهگار دانست، ولی سنت پلات بالایی کنگرس ترامپ را بیگناه اعلان کرد. حمله به کپیتول، بنای پارلمان امریکا که با خرابکاری در داخل بنا، اتاق‌های وکیلان و تالارهای نشست آنها و مرگ 5 نفر از جمله یک افسر پلیس انجامید، ملت امریکا را وحشت زده کرد. هجوم ازدحام طرفداران ترامپ بعد آن صورت گرفت که او در حضور این مردم در نزد کاخ سفید سخنرانی و تظاهرگران خواست به سمت کپیتال بروند. ضمن محاکمه وکیلان که نقش دادستان را اجرا می‌کردند گفتند ترامپ می‌دانست که طرفدارانش قصد زورآوری دارند، ولی با وجود این آنها را تشویق کرد سخت بجنگند. در آن روز وکیلان مردمی امریکا در مراسم خاص نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در روز 3 نوامبر و پیروزی جو بایدن را تصدیق می کردند. وکیلان دونالد ترامپ گفتند که او از حق خودش برای آزادی بیان استفاده کرده است و سخنان او هیچ فرقی از بیانیه‌های سیاستمداران دیگر نداشته است. آنها گفتند وکیلان دموکرات هیچ دلیل نآوردند که نشان بدهد دونالد ترامپ طرفدارانش را شور انداخته است. وکیلان دفاعی دونالد ترامپ همچنین دموکرات‌ها را به آن متهم کردند که در مجلس نمایندگان شتابکارانه دونالد ترامپ را محاکمه و گناهگار اعلان کردند تا از این را رقیب سیاسی‌شان نابود کنند. دموکرات‌ها این ایده‌ها را رد کرده دونالد ترامپ را شوراندازی اساسی نامیدند که پس از انتخابات بر دروغ میگفت که در انتخابات قانون شکنی کردند و از طرفدارانش می‌خواست که روز 6 نوامبر به واشنگتن آمده بر ضد نتیجه‌ها اعتراض کنند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
بنیادی بنای نوی دانشکده اسلامی در دوشنبه که به قول مقامات بزرگ و زمانوی خواهد بود، با تاخیر افتاده است. ساختمان آن را سال 2018 آغاز کردند و باید امسال به استفاده میدادند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدیم. تاجدین اسامدین زاده مدیر دانشکده اسلامی روز 10 فوریه گفت با سبب پاندمی کرونا ویروس و مشکل مالی ساختمان را موقتا باز داشتند. نقشه کوچونیدن دانشکده با سال 2022 گذرانده شد. افسود او بنای نو را با 130 میلیون سومونی در میدان تقریبا 3 هکتار و در کنار مسجد بزرگ میسازند که از سوی قطر بنیاد شده هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. مقامات میگویند در این بنا در یک وقت 1,500 کس را تعلیم فرا میگیرند، ولی به اطلاع رسمی سالهای اخیر داوطلبان به دانشکده اسلامی کمتر میآیند. حالا در دانشکده اسلامی 879 کس میخوانند. تاجدین اسامدین زاده در صحبت با رادیو آزادی گفت سال گذشته قبولی 331 دانشجو در نقشه بود، ولی داوطلبی کم آمد.
تعداد داوطلبان کمتر شده است. اگر شما صحبت دانشکده را یا که رسیدین دانشکده را مطالعه کرده باشید، 330 نفر همگی دست زیاده کمی بیشتر از 202 نفر مراجعه کردن.
سالهای پیش در تاجیکستان تقریبا 20 مدرسه ثبت نام شده بود. با گذشت زمان آنها بسته شده، تنها یک دانشکده اسلامی در دوشنبه ماند که آن هم قسما به تعلیم دینی مشغول است. بعضی از کارشناسان میگویند در برابر بعضی از مشکلات از جمله رسمی کردن روحانیان، تعلیم دینی در تاجیکستان درست برآمده نشده است. فریدون حادی‌زاده کارشناس امور دینی با رادیو آزادی گفت صفت و شیوه تعلیم درست و کافی نیست.
درس رو بسیار خوب نمیگوید. آموزشی معلم خوب درسش به میرود.
مسئله تعلیم دینی از جمله برای نورسان از موضوعهایی است که در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی زیاد بحث می‌شود. نگرانی‌ها بعد از آن بیشتر شد که سال 2018 پارلمان تاجیکستان قانون درباره آزادی‌های وجدان و اتحادیه‌های دینی را اصلاح کرد. بر اساس آن مسئولیت آموزش دینی تنها به نیادهای دولتی واگذار کرده شد. در چند سال اخیر در تاجیکستان ده‌ها روحانی را برای تعلیم دینی به گفته مقامات غیرقانونی دستگیر و مجازات کردند. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای غربی بارها تاجیکستان را برای محدود کردن آزادی‌های دینی تنقید می‌کنند، ولی مقامات تاجیک همیشه انتقادها را بی‌اساس و رفتار خود را برای تأمین امنیت در کشور درست و قانونی می‌شمارند.
زندگیم به تو چونیم ناشاد است ناشاد است ناشاد است. تو بیا عزیزی دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه. تو بیا عزیزی دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه. باران است های از این سوختنم جمله جهان حیران است حیران است حیران است. های دیدم برهی تو گریه ای باران است های از این سوختنم جمله جهان حیران است حیران است حیران است. تو بیا عزیز دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه. تو بیا عزیزی دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه. تو بیا عزیزی دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه. تو بیا عزیزی دل بیا بیا سراغمه که فقط توی دوای منو درد و داغم درد و داغم درد و داغمه.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ولایت سغد به بازداشت یک ساکن 45 ساله شهر اسفره در روسیه واکنش کردند. فرقت عبدالفتایف روز 1 فوریه امسال با درخواست جانب قرقیزستان و با اتهام اشتراک در ماجراهای مرزی در باشقرقیزستان دستگیر شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. دولت سفر و سردار شعبه تفتیشاتی در دادستانی ولایت سغد گفت که فرقت عبدالفتایف ساکن جماعت واروخ شهر اسفره در بی‌ترتیبی‌های سرحدی ماه مرد یا اپریل سال 2019 در مرز قرقیزستان و تاجیکستان اشتراک نداشت. او که روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی صحبت می‌کرد افزود دادستانی حربی گارنیزون سغد معلومات ضروری را به روسیه فرستاده است و عین زمان به گفته او مسئله آزاد کردن شهروند تاجیکستان بررسی می‌شود. یک هفته پیش دادگاه ناحیه کوگرچنی باشقرقیزستان در روسیه این شهروند تاجیکستان را که با درخواست قرقیزستان دستگیر شده است یک ماه به حبس پیشکی گرفت. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به او بر اساس ماده های اشتراک در بی‌نظمی های عاموی و همچنین اوباشی عیب اعلام کرده دادگاهی بادکند حکم بازداشت او را صادر نموده است. به گفته نزدیکانش فرقت عبدالفتایف در روزهای ماجرا در مرز تاجیکستان و قرقیزستان در کشور نبود بلکه در شهر نوی‌سیبیرسک روسیه قرار داشت. به قول آنها در این باره سند هم داشتند و در دادگاه نشان دادند اما دادرس به اینابت نگرفته است. در نسخه حکم دادگاه ناحیه کوگرچن که روز 5 فوریه امسال دسترسی رادیو آزادی شد، دادرس ریم شیرشاوا گفته است وجهای فرقت عبدالفتایف و وکیل مدافعی او برای رد کردن بازداشتش اساس شدن نمیتواند. فرقت عبدالفتایف زاده جماعت واروخ اسفره منطقه هممرز با قرقیزستان در بازداشتگاه موقت شهر سلوات باشقرقیزستان نگاه داشته می شود. این بار دوم است که با درخواست قرقیزستان ساکنان واروخ در روسیه دستگیر می شوند. یک ماه پیش با درخواست قرقیزستان دلاور جورایف ساکن دیگری واروخ هم بازداشت شده است. خبر بازداشت ساکنان واروخ در روسیه و با طلب مقامات قرقیزستان در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد داشت. بعضی از شهرنویسان گفتند در ماجراهای مرزی چندین ساکن تاجیکستان کشته و زخمی شدند اما چرا عاملان این حادثه ها در قرقیزستان کافت و کاب و مجازات نشدند؟ سعید امام کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفا میگوید از روز اول پی حمایه حقوق فرقت عبدالفتایف هستند و افزود در نامه به دادستانی و پلیسی باشقرقیزستان تاکید کردند که شهروند تاجیکستان زیر حمایه دولت است و نمیتواند به کشور سوم استرداد شود. او گفت که تلاش دارند در بدترین حالت عبدالفتایف به تاجیکستان استرداد گردد. جانب قرقیزستان به این اظهارات هنوز واکنشی نکرده است. تاجیکستان و قرقیزستان بیش از 976 کیلومتر مرز دارند ولی حل نشده ماندن مقام بیش از 500 کیلومتر سرحد به یکی از مشکل جدی میان دو همسایه تبدیل شده است. در منطقه های مرزی بین دو کشور، اساسا در قطعه های بین ولایت های سغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان، سال چندین زده خورد و مناقشه های مرزی روی می دهد که گاهی با مرگ آدمان و زخمی شدن آنها می انجامد. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رئیس جمهوری ترکمنستان قربانقلی بردی محمدوف پسر 39 سالش سردار بردی محمدوف را معاون سروزیر و رئیس پلاته عالی نظارت تعیین کرد. وی هم اکنون بخش مالیوی حکومت را کنترل یا نظارت میکند. چون و چرای این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. به اطلاع تلویزیون دولتی ترکمنستان، سردار بردی محمدوف به هیئت شورای امنیت دولتی آن کشور نیز وارد کرده شده است. درباره تعیین سردار بردی محمدوف به منصب رئیس پلاته نظارت عالی ترکمنستان قبلا خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی گزارش داده بود. یک کارمند بخش امنیت پرزیدنت گفته بود پسر رئیس جمهور رهبری پلاته عالی نظارت را به عهده خواهد داشت. همچنین قبل از تعیین سردار بردی محمدوف به این مقام در بنای پلاته عالی نظارت واقع در خیابان مختوم قلی عشق آباد تعمیر و بازسازی فوری صورت گرفت. خبرنگار بخش ترکمنی رادیوی آزادی روز 10 فوریه به آنجا رفته بود و مشاهده کرد که بناهای استقامتی نزدیک رنگ و بار شدند. علاوه بر این، به ساکنان خانه های نزدیک هشدار داده شده است که از این به بعد گذاشتن ماشین های شخصی در پارک های نزدیک بناها ممنوع خواهد بود. پسر 39 ساله پرزیدنت ترکمنستان تا این زمان در مقام وزیر صنعت این کشور کار میکرد. او روز 7 فوریه سال 2020 به این مقام تعیین شده بود. پیش از این او رئیس ولایت اهل بود. پی در پی بالا رفتن پسری رئیس جمهوری ترکمنستان در مقام های دولتی میان کارشناسان این گمانزنی ها را به میان آورده است که بردی محمدوف 63 ساله او را برای جاینشینی خود آماده میکند. در وظیفه نو سردار بردی محمدوف یکی از معاونان رئیس کابینه وزیران خواهد بود که رهبری آن را خودی پرزیدنت به عهده دارد. او همچنین عضو شورای امنیت ملی خواهد بود که معمولا رهبران نهادهای امنیتی شامل آن می باشند. فعالیت های سیاسی پسر قربانقلی بردی محمدوف از آخر سال 2016 شروع شد. وی آن زمان در انتخابات میان دوره‌ای و پارلمان راه یافت. از آن زمان به بعد سردار بردی محمدوف در عرصه سیاسی و جمعیتی فعال شد. سال 2017 وی چند سفر خارجی انجام داده با مقام های بلندپایه کشورهای خارج ملاقات کرد. سردار بردی محمدوف همزمان در چند چارابینی آموی همراه پدرش حاضر شد.
وطن سرود عشق تو ز قلب من صدا کند، ترانه های مهر تو مرا ز غم رها کند. وطن تو جسم و جان من، زمین من، زمان من. وطن تو جسم و جان من،
رادیوی آزادی مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدش ما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
تاجیک ایر در دادگاه در امریکا بر شرکت سکای رود لیتوانی پیروز آمد. آیا شرکت دوباره به کار شروع میکند؟ بر ضد کارمند ایمان اینترنشنال پرونده باز کردم. تشکیلات میگوید که اتهام بی اساس است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروناز روح‌الا خواهیم شنید.
در رده بندی نوی سازمان ترانسپرنس اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چن می کند، تاجیکستان در جای 149 قرار گرفته است. گزارش روزی 28 ژانویه چاپ شد. بنابران تاجیکستان از 100 بال یا امتیاز لازم 25 خول گرفته در مبارزه با فساد، با موزامبیک و نیجریه، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات با تاثیر فساد